یه ملاقات خصوصی و حضوری بین تو و خدا. مردن رو باور نداریم. عقلا به ما بگم میگیم چرا بابا مرگ حقه، همه میبیرن، شطوریست که سر خونه همه خوابیده، ولی باور نداریم. شما به 1000 دانشجو بگو که آقا مرده با آدم کار داره یا نه. درس خونده هم تو هر مقطعی که میخواید بگیم 1000 میگن نه. میگن اصلا بنویسی چرا مرده با آدم کاری نداره، میشون برای تو سند مینویسه، به این دلیل به این دلیل به این دلیل این نمیتونه کاری بکنه با انسان. حالا میگیم تشریف بیارید بریم شب گورستون، یه شب با یه مرده باشید اونجا، به این مرده دست بزن، تمام اون اطلاعات و علما رنگ میبازه، چون باوری وجود نداره. مردشور چرا؟ مردشور باورش خوبه، انقدرم سواد نداره ها، ولی باورش خوبه، ممکنه دیپلم باشه مثلا، زیر دیپلم باشه، ولی باور داره، خیلی هم راحت، هیچ مشکلی هم نداره. اطلاعات و علم به دردمون نمیخوره، باید ایمان بیاد، باور بیاد. ما همینجوری بهمون بگن مرگ همه میگیم حقه، اما وقتی که میگن تو هم میخوای بمیری باورمون نمیشه. یعنی تو یه زمانی این حالت میاد سراغت، حتما باید بیاد سراغمون تا باور کنیم. مستی مرگ به قدری هست که بعضیا وقتی این حالت هم میاد سراغشون تن نمیدن. یعنی الان به احتضار افتاده، هیچ کاری نمیتونه بکنه، باورم نمیکنه میخواد بمیره. عزرائیل علیه السلام هم داره میبینه، ارتباطش داره قطع میشه، حاضر نیست اصلا، یعنی داره به معشوقای خودش فکر میکنه. این دلبستگی ها خیلی انسان رو خار میکنه و ذلیل میکنه. حالا توی عوامل فشار قبر اونجا توضیح میدی، ما بعضی هستن اهل دینن، اهل نماز و روزه هستن، اما به قول پیغمبر میفهمد نماز و روزهش اصلا به درد نمیخوره، این اهل جهنمه. قرآن هم داره ویلون لل مسلین، پناه بر خدا. یه امام جماعتی تعریف میکرد، گفتش که یکی از کسایی که 30 میومد مسجد نماز میخوند، صف اول هم میومد همیشه نماز میخوند، میگو من چند روزی دیدم نیستش، سراغش گرفتم گفتم آقا داره میمیره، تو حالت احتضاره. هرچی هم ما تلاش کردیم که این زبونش باز شه یه شهادتینی بگه نمیگه. دلبستگی ها اینجوریه. گفتن آقا شما بیا، چون با شما رفیق، شما هم روحانی هستی، تا تأثیر روحانیت شما و رفاقت شاید به این احترام و حرمت و تأثیر زبونش باز شه یه چیزی بگه. گفت ما رفتیم هر کاری کردیم نگفت. ببین دل کجاست که این باور نداره الان میخواد بمیره و بره تو برزخ و چی به دردش میخوره، حتی اینم باور نداره. میخوام بگم کیلویی نیست که یه دفعه یه کسی داره میمیره، یه عمر قطع ارتباط بوده با اهل بیت و خدا، بعد یه دفعه بالا سرش بری بگو اشهد ان لا اله الا الله، اونم همینجوری راحت بگه. اصلا اینجوری نیستش. همه چیزی که قراره اونجا ظهور کنه و انسان اونجا بگه اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجه، باید باش زندگی کرده باشه شخص. نماز هم میخونده، 30 هم میمده نماز جماعت، ولی دلش جای دیگه بوده. ها دلش کجاست که این هر چی آقا تلاش میکرد که زبونش بازشه بازده میشد، میگفت من ناامید شدم، اومدم برم، یه دفعه یادم افتاد این آقا 3 میلیون تومان پول دست من داره. گفت بهش گفتم که وسیاجی تو سمین تو هم پول دست ما داری چیکارش کنیم این سمین تو رو میخوای برات سرمایه گذاری کنیم یه جایی باقیات و سالاتی باشه برات مسجدی جایی میخوای این کارو کنم برات ثوابش بهت برسه برای خودت؟ گفت زبانش باز شد گفت نه سوم مرد تموم شد تو نه سوم مرد پول زبونشو باز میکرد ولی این حاج آقای بلد نبوده باید بهش میگفتیم بخوای پول بریزم به حسابت شاید زنده میشد اصلا گفته بدم برای آخرتت این مرگش زود رس گرفت بنده خدا اگر بوده چند ساعت دیگه زنده باشه جا در جا مرد اسم این پول اومد که قراره اصلا دستش بره حالا شما باور میکنید این لطیفه رو که حضرت اسرائیل علیه السلام به کسی گفته بود که یا جون تو بده یا یه دونه از سکه‌هاتو گفته بود به سکه‌هام دست نزن جونمو میگیری بگیر واقعا این همین جوریه من گفتم برای آخرتت سرمایه گذاری بذاری کنم مرد می اندیشد که عمر خیش را در چه راهی تباه ساخته و روزگارش را در چه مسیری گذرانده چون هم سوال میکنند دیگه سوال های اون طرفه اموالی را به یاد می آورد که گرد آورده و در بدست آوردنش از حلال و حرام چشم پوشیده است یعنی فرق نمی کرده حلال باشه یا حرام اصلا براش مهم نبوده و از جایی که حلال و حرامش مقداری روشن و مقداری مشتبه بوده برگرفته حالا حلال حرام خیلی براش اهمیتی نداشت مشتبه مال شبهناک و میبیند که وبال اموالی که گرد آورده دامنگیرش شده و اکنون او از دارائیهایش جدا میشود و آن را برای وارثان خود باقی میگذارد اینان با آن ارثیه خوش می‌گذرانند و از آن بهره‌مند می‌گردند پس عیش و خوشی آن ثروت برای دیگری و بار سنگین مسئولیتش بر دوش اوست و او گروگان آن خواهد بود یعنی پولا رو این در آورده لذتش کس دیگه می‌بره حسابشو باید کی پس بده حسابشو باید این پس بده من از این آدمو دیدم که وقتی برای آخرتشون میخوان هزینه کنن انگار میخوان به دشمنشون بدن انگار داره از دستشون میره یه چیزی انگار از دست رفته است هدر رفته اصلا وقتی بهشون پیشنهاد میدی برای آخرتت سرمایه گذاری کن انگار داری میگی این پولو بده من خرج کنم انگار خدا نیازمنده منت هم میذاره سر خدا در حدیث داریم یکی از پرحسرت ترین آدم ها تو روز قیامت همین آدمه که اموالی رو جمع کرده داده لذتش رو کسی دیگه برده عذابش رو او داره میکشه شو تصور کنید قیامت و قبری که هیچ کس ولا تذر و واذرتون وزر اخرا کسی حاضر نیست بار کسی رو تحمل بکنه قرآن می فهمد پدر و مادر و فرزند به همدیگه رحم نمی کنن اونجا اصلا فرار می کنن یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنی همه هم فرار می کنن هیچ کس حاضر نیست کوچکترین کمکی به دیگری کنه همه میگن ما خودمون محتاجیم تو این موقعیت یه نفر بهش میگن آقا تو محکوم شدی به صدها سال جهنم به خاطر اموالی که جمع کرده بودی میگه آخه چیزیشو من مصرف نکردم که اونا مصرف کردن خوردن یا آمارش تو بودی تو رو جهنمشو شما برو چقدر زور داره چقدر حسرت داره و ما چقدر آدم داریم تو این جهان که جمع میکنن میدن به دیگران و بعدن عذابشون حسابشو خودشون باید تحمل کنن و او گروگان آن خواهد بود اکنون هنگام مرگ وقتی حقیقت امر بر او آشکار شود از پشیمانی و حسرت دست به دندان بگزد و از آنچه در طول زندگانی خیش شیفته و خواهانش بوده بیزار می گردد لعنت بر این مال توف به این دنیا حتی از خانواده خودش هم متنفر میشه. میبینه اینا دارن زندگی میکنن، دارن میخورن، همه پولا میرسه به اینا، عیش و نوشش با ایناست. حماقت از این بالاتر هست؟ اگه آدم قرار خندش بگیره باید به همچین آدمایی بخنده. من برم جلو عذاب بکشم، شما بخورید. تو دنیا اگه به یه نفری همچی پیشنهادی بدی قبول نمیکنه. بگی آقا شما بفهم زحمت بکشید ما بخوریم. میگه حالو گیره بردی؟ ولی چقدر آدم ها عملا حالو هستن. عملا اینجاست. آدم متشخص تحصیل کرده پرمدعا. حالا میرسیم حالتاشون رو حضرت میگه خیلی عجیبه. آدم های خیلی جدی با شخصیت تحصیل کرده اما همه حالو. احمق به تمام معنا احمق. آدم 20 سال 30 سال 40 سال جمع کنه حلال و حرام بده دیگران بخورن، شما بخورید جهنمش من میرم، حسابش من باید بده. امام سجاد فرمود یکی از مصیبت های انسان این است که انسان مالی رو به دست بیاره حلال باشه باید حسابش رو پس بده، حرام باشه باید عقاب بشه. حساب حلالش هم معطلی داره. آدم میره و من جهنمشو میرم، شما برید بخورید. مگه اینجوری تموم میشه؟ میفهمد نه، مال حرومی که دادی اینا خوردن عشقشو دارن میکنن، کیفشو میکنن. اگه اون مال حرام آثاری داشته باشه آثارش هم پای تو مینویسن بازم. یعنی قضیه اینجوری تموم نمیشه که. اونا همون روش غلط تو رو دارن ادامه میدن، نزول خوری و نزول دادن و نمیدونم کارهای دیگه، مفاسد و مصرف در راه حرام و معصیت و مخالفت با خدا. گناه داره تولید میکنه اون پول تو. جوابشو باید بدی. در سوره یاسین فرمود نحنو نکتبو ما قدمو و آثارهو. ما هر چی کسی انجام بده می نویسیم و آثارش رو هم می نویسیم. لقمه حروم دادی بچه خورده، یه بچه با لقمه حروم چی میشه؟ اون تمام فرهنگا وقتی میخوان به یه آدم بد فوش بدن میگن خیلی بده، میگن لقمه حرومه، حرام خور. لقمه حرام آثار داره، این همینجوری آثار داره. و آرزو میکند که ای کاش کسی که به حال او قبطه میخوردم و به او حسد میورزیدم آن ثروت را فراهم ساخته بود و نه من. میگه من تو دنیا که بودم تو اون لحظه نسبت به خیلی ها حسادت میکنم، چرا اینو بخورم ما نخوریم، چرا اینو داشته باشم ما نداشته باشیم. رقابت ها چشم و همچشمی ها که یه بیماری بسیار فراگیر و وسیعی هست، به خصوص در مسائل تجملات زندگی. همه هم به نحوی درگیرش هستن، خوب و بد درگیر چشم و همچشمی هستن تو مخارج زندگی و تجملات زندگی، اتومبیل و فرش و تلفن و تلفن همراه و لوتر و مبلمان و غذا و غذا خوردن و مسافرت، کجا بریم کجا نریم، با کی رقابت داشتی، حسادت کیو به دل داشتی. میگه این آقا تو اون لحظه، تو اون لحظه میگه ای کاش دشمن من، اونی که من همیشه باش رقابت داشتم، اونی که من همیشه حسادتش در دلم بود، کاش که این پولا همه مال اون بود، الان مال من نبود. کاش که من الان فقیر بودم، دارم میمیرم. چون این پولا رو دیگران میخورن، عذابشو من باید بکشم. آخ سوال میکنه خدا، خب چیکار کردی با خودت؟ اون امانتی که از خودم داده بودم به تو، اون کودک عزیز روان، اون نفخه خدایی، اون روحی که از خودم دادم بهت، اون روح رو باش چیکار کردی؟ امانت رو آوردی یا نیاوردی. قدم بده آدم وقتی روبرو میشه با خدا، خدا ازش میپرسه چیکار کردی؟ بگه خب من این باید چیکار کنم؟ زندگی کردیم دیگه. اصلا ندونه برای چی به دنیا اومده، ندونه برای چی آفریده شد و ندونه چی میخوان ازش. اینو بهش میگن مستی. یه ملاقات خصوصی و حضوری بین تو و خدا.